پذیرایی کرد و مسائل سیالداری و رقابت را به کلی کنار گذاشت و به پیامد تبصره‌ها ارزشی قائل نشد و گویا چون این پنداش که گله‌گذاری و تبصره‌های منفی مهمان‌های شکمبو را اصلا نشنیده ایم. خانواده ای را سراغ دارم که در 7 روز هفته میانگین 4 شب الا 5 شب مهمانداری و شب نشینی دارد. جالب اینجاست که نه آشپز دارد و نه مهماندار. به اصطلاح تمام جغات تشریفات را خانمی که 5 فرزند دارد به شمول 2 دختر قد نیم قد که همه مصروف مهمانداری می شوند، بچه و دختر در مکتب در سطح پایین آموزش قرار دارد و بسیاری از روزها به خاطر افزایش تکالیف مهمانداری غیر حاضر نیز می شوند و پدر فامیل به خاطر اینکه تعریف و توصیف به خود کمایی کند از این کار دست بردار نیست و تعلیم و تربیه فرزندان هیچ ارزشی نزد او ندارد، در حالی که در یکی از مقام‌های تا حدودی عالی دولتی شامل کار است و شاید درآمدهای نامشروع نیز شامل حسابات او خواهد بود. به هر حال مثال‌ها و نمونه‌ها از این قبیل خیلی زیادند و تنها اضافه سرایی ما به این گونه افراد این است که هر کسی در هر موقفی که باشد ادامه همچو عادات عواقب ناگوار در مسیر حیات او خواهد داشت و رفته رفته تأثیرات سوی آن در تمام جهات حیاتی هر یک از اعضای فامیل امریست حتمی. اگر کسی یا کسانی به این مرض مهمانداری افراطی مصابند، هرچه عاجل به این شیوه حیات تغییر قابل ملاحظه‌ای به میان آرن، وگرنه با این مرکب لنگی که دارن به منزل دلخواه نخواهند رسید.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بهار فصل شکوفایی و تراوت است و اما از جمله مکملهای تراوت و قشنگی بهار گل و سبز است و بهار بی گل بهار نیست و تراوتی نیز نخواهد داشت که ترادف گل با بهار و حیات این دو متمم یک دیگرند. اما گل نیز از خود ضرورت و بکاری هایی دارد که بدون آنها گل گل نمی کند و آن نور خورشید و باران است که باعث شکوفایی و تراوت گل که اساس بهار را تشکیل می دهند می شوند. بنابر آن بیت شاعر: سبز بی باران و گل بی آفتاب، کی شکوفت در بهاران بی حساب. در حقیقت عاشق و مددگار اولیه گل خورشید و باران است، نه بلبل. بلبل بعد از شکفتن گل عاشق او می شود و اما باران خورشید از همان روزهای اولی و قبل از شکفتن گل مهر و محبت او را در دل می پرورانند و او را در شکفتن مددگارند. خیر، داستانی داریم با عنوان گلاب خورترک. نبود یک گلاب خیلی کوچک در زیر زمین در یک خانه تنگ و تاریک زندگی می کرد. روزی از روزها که گلاب کوچک تک و تنها در یک فضای خاموش نشسته بود، ناگهان یک آواز شنیده شد. تق 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 دروازه را می زد. گلاب کوچک گفت: کیست؟ یک صدای ملیح و نرم شنیده شد: من باران هستم، اجازه بده گل داخل شوم. گلاب خورترک جواب داد: نی نی، اجازه نیست. شب به نیمه رسیده بود که باز همان آواز از راه کلکین به گوش رسید. تق تق تق. گلاب ریزه گفت: کیستی در این وقت شب؟ صدای نرم و ملیح گفت: من باران هستم، اجازه بده که به داخل بیایم. گلاب خورترک گفت: نه نه، اجازه نیست. بعد از یک خاموشی طولانی از عقب کلکین صدای پس پس شنیده شد و باز گلاب خورترک گفت: کیستی که مرا به خواب نمیمانی؟ اما این مراتبه یک صدای نرم و متبسم شنیده شد: من روشنی آفتاب، اجازه بدی که داخل شوم گلابک عزیز. گلاب خورترک گفت: نه برای تو هم اجازه نیست. اما بعد از لحظه خاموشی از رای کلکین و از ترقهای دروازه و از هر طرف آواز تقتقها و تپتپها به گوش رسید. گلاب خورترک باز گفت: کیست؟ در این مراتبه دو آواز ملی و خوشایند به یک صدا گفتند: آفتاب و باران، آفتاب و باران، ما هر دو می خواهیم داخل شویم. گلاب خورترک جواب داد: اگر هر دو یک جا هستید، دلم می خواهد اجازه دهم که داخل شوید. دروازه باز شد و روشنایی آفتاب یک دست گلاب خورترک را و باران دست دیگر او را گرفته، با تلاش و دویش زیاد در حرکت شدن و تا این که بروی زمین برآمدن. و در همین اثنا باران و نور آفتاب به گلاب خورترک گفتند: سر خود را بلند کن گلاب خورترک. گلاب خورترک سر را بالا کرد و چشمان خمار خود را باز نمود و دید که در میان یک باغ قشنگ قرار دارد. آمادم که شکل شوم، محتوا شوی، من قانیم که هنجرم را صدا شوی. من آب و آفتاب شوم تا تو چون درخت گل به برگ و بار نشینی و وا شوی. بخشی از غزل بلند بالای محمد صادق عصیان، شاعر دردآشنا و حساس سرزمین بلخ بود که هفته قبل در حضور داشته خودش از سوی شماری از فرهنگیان و فرهنگ دوستان آن ولایت و شماری از علاقمندان بیرون از جغرافیای بلخ از شخصیت او و ایجاد ادبی این شاعر معاصر قدردانی صورت گرفت. با صادق عصیان از زمانی که در مزار شریف در کارهای رسانه‌ای مصروف بودم معرفی شدم. مردی مصمم با منطق قوی و سنجیده گو است. دوستان را خیلی دوست دارد و با آنهایی که او را نشناخته و بی تفاوت از پهلوی سروده های وی می گذرن توفیق طلب می کند. من به این باورم که شعر عصیان نوی ابراز دردهای ناشناخته ما حول اوست که دائما خواسته با عمیق‌ترین نفسها آن را گرما گرم به خواننده برساند و مظالم اجتماعی را به گونه تابلو گونه رنگ و صورت دهد و با آنهایی که بصیرت آنچنانی ندارند برجسته تر نمایش دهد. ما و دنیای صداقت پیشگان پاک باز، دستگاه فاسد و منفور از آن شما، غاصبان مال و ملک ملت هردم شهید، مافیای مطرح و مشهور از آن شما. دلقکان هرزه خوش باشید و پابوسی کنید، قهرمانان نظام چور از آن شما. صادق عصیان، به ایجاد تو برکات، بسیار زی دوست گران مایه، تا افزون تر از این بیافرینی. همکارم مجیب الرحمن حبیب‌زی از احتفال هفته قبل به بهانه یاد نیک از صادق عصیان در شهر مزار شریف گزارشگونه‌ای دارد که با هم می شنویم.
از کارکرد و فعالیت‌های استاد صادق عصیان، شاعر پرآوازه معاصر افغانستان، در بلخ زادگاه این شاعر تجلیل به عمل آمد. صادق عصیان که متولد سال 1352 در منطقه آق کبروک ولایت بلخ است، او تحصیلاتش را در رشته ادبیات دری به پایان رسانده و همکنون نیز استاد پوهنزه ادبیات دری پوهنتون بلخ است. صادق عصیان تنها شاعر و آفریدگار ترانه‌های میهنی و سروده‌های عاشقانه نیست. او در بخش خلقت آثار اجتماعی و تحلیل موضوعات در قلمرو ادبیات نیز قلم می‌زند. تا اکنون چندین آثاری که نمایانگر اصالت اجتماعی و بومی بودن ادبیات دری در حومه بلخ و حوزه شمال است، دست‌نوشت‌های این شاعر بوده است. انجمن نویسندگان بلخ و مرکز فرهنگی کتابخانه فردوسی از کارکردهای صادق قوسیان در زمینه ادبیات معاصر دری تقدیر و تجلیل به عمل آوردند. سالم محمد خلیق، رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ، قوسیان را تنها شاعر محدود به جغرافیای بلخ ندانسته، بلکه را از جمله شعرای معاصر و مطرح به سطح منطقه در حوزه ادبیات فارسی دری عنوان می‌کند. خلیق اشاره بر انجمن نویسندگان بلخ، کار و فعالیت استاد قوسیان را نیز برخواسته از همین کلبه فرهنگی می‌داند و خلقت آثار ادبی او را دستاورد برای تمام کشور می‌شمارد.
کسایی که از انجمن برخواسته، از بلخ برخواسته، فعلا یک اشاری از او شخصیت‌های هستند، شخصیت‌های علمی فرهنگی که در سطح کشور و در سطح منطقه زبان فارسی دری مطرح هستند. در بلخ همیشه ما شخصیت‌های را داشتیم که حتی تاثیر به ادبیات افغانستان داشته و به سطح فرهنگ افغانستان داشته. ما وقتی که از فرهنگ حرف می‌زنیم، باز تنها مسئله خوب فرهنگ ابعاد گسترده داره. اگر بعد نارسایی‌های اگر باشه بعد بخش‌های فرهنگی، مگر در بخش ادبیات ما هیچ کمبودی و کاستی نظر به شرایطی که امروز کشور ما قرار داره ما نداریم.
صادق قوسیان خود نیز از فعالیت‌هایش در حوزه ادبیات حرف زده و می‌گوید که در تلاش است تا اندکی کاری برای غنامندی ادبیات دری در کشور نماید. استاد قوسیان وضعیت و رشد فعالیت‌های فرهنگی در بلخ را مثبت دانسته و می‌افزاید که نسبت به هر گوشه‌ای از کشور، در این حومه قلم به دستان جوان بیشتر در تلاش آفرینش آثار جدید و متفاوت هستند. وی باور دارد که از اندیشمندان و قلم به دستان باید در زندگی از آنان تجلیل شود، نه بعد از مرگ، که این روند آهسته آهسته در کشور در حال ایجاد شدن است. حالا اینجا گوش می‌سپاریم به چند بیت از استاد قوسیان که به صدای گیرای خودش دکلمه کرده است.
اتفاق تازه بسیار است اما نیستی، لحظه ها از سوژه سرشار است اما نیستی، طرح ها تصویر ها شعر و پیام بیشمار، خانه اندر خانه انبار است اما نیستی، بیقراری های دل از نیمه های شب گذشت، پشت خط دیوانه بیدار است اما نیستی. در آتش است سر به سر آپا بهار ناز، در چار فصل دودی و خاکستری پری، از چا و چاله های حراس‌آور و امید، با زرخند می گذرد سرسری پری، در گیر و دار و همهمه زندگی گم است، در گیر و دار و همهمه زندگی گم است، مثل فروشگاه پر از مشتری پری، حکم قصاص و فیصله سنگسار را تن می دهد که از ازل این داوری.
در نشست بزرگداشت از صادق قوسیان و تقدیر از فعالیت‌های او، شمار زیاد از شاعران بلخ، اساتید پوهنتون‌ها، فرهنگیان ایرانی زبان و محصلین بخش ادبیات پوهنتون بلخ شرکت داشتند. در فرجام این برنامه، لوحه سپاسگزاری را صادق قوسیان با خانم شکجا از سوی نهاد فرهنگی فردوسی در بلخ به دست آوردند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، بلخ.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
یک شنوندی خوب ما سینا محمدی از کابل نگاشته های با عنوان تاریخچه کاریکاتور برای ما ایمیل کردند. علاوه کنم که چندی پیش شنوندهی نیز ضمن سایر پرسش ها همین مسئله را پرسیده بودند. با سپاس از این دوستان همکارم فریبا واحدی.